بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك عذاب وتسلم باردون شراب فذهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك زقسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. من رب مارکه سروران و عزیزم به حضاره دارندن درست این زاده دارید که سخن به آیات بینات سوره شریفه سعد می باشد. بخشی از این آیه الان مطرح است که خداوند سبحان گفتگوی بزرگ مردی از تبار انبیاء الهی را دارد و به لحاظ این که هنوز ما در ادامه وصبر علاما یقولون سخن می گوییم با اون دعوتی که خداوند در شکیبایی و صبر نسبت رسول خود دارد، در اینجا قهرمان صبر و خداوند سبحان در بین انبیا مطرح وذکر عبدنا ایوب. دیروز اشاره کردیم که این کلمه وذکر این یاد آوردن به خاطر آوردن پیغمبر است، نه اینکه پیغمبر تو به دیگران به خاطر آورد، خود رسول خدا به خاطر می آورد. پیغمبر می داند قبلا، الان باید اون خاطرات قبلی به اطلاعات قبلی را پیغمبر مطرح کند و بازگو کند. چه گفتیم شاید این آیه و نوع این آیات را بتوان از ادله دو نزول قرآن دانست، نزول تدریجی و نزول دفعی که در یک مبارک شب و مبارک سحری کل قرآن بر قلب مبارک رسول خدا نازل شده است. و گاهی هم تعبیر دیگری در این جهت در قرآن داریم. از باری تعالی گاهی به نبی مکرم میگوید علم تره، آیا ندیدی که خدا چنین و چنان کرد؟ کجا رو علم تره که به فعل ربک به آب، آیا ندیدی خدا با آد چه کرد یا رسول الله؟ حالا این علم تره به نظر بعضی ها که خوب تحلیلشون بران است که این رویت رویت نظری است، رویت تأملی و فکری است، یعنی آیا تأمل نکردی، تأمل نمی کنی؟ اما پاره از مفسرین معتقدن این رؤیت رؤیت حقیقی است، پیغمبر دیده است، رسول خدا اینها رو دیده است، این حقایق را خداوند ملکوت این اعمال و این مسائل و این پیشینه بشریت رو به پیغمبر نشان داده است و سعه اطلاعات پیغمبر رو بسیار وسیع کرده است که بتواند ختم رسولان و خاتم الانبیاء باشد و اون مقام شامخ تربیت کلی رو پیدا کنند و از اون موضع علم و تأمل و آگاهی با بشریت سخن بگوید. بگذاریم وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه، یاد آور عبد ما و بنده ما ایوب را. اذ نادى ربه، اشاره کردیم که خب اینجا بحث ندا به کار برده شده است و خداوند سبحان ندا و بانگ زدن معنایی ندارد. مشخص می شد این ندایی که در اینجا و در نوع آیات قرآن مطرح می شود اشاره به اون عرفان و شناختی است که این خدا خانان و خدا جویان دارند که مقام خداوند سبحان را جایی می دانند که ای تراب و رب الارباب، اون خدای سراسر عزت و من مخلوق سراسر ذلت در قبال او، البته اون خدای سراسر بی نیازی و من موجودی که تمام نیاز است در وجود من که ثانیه ثانیه و ذره ذره زمان من مستمد از امداد و مستفیض از احاظه حضرت حق. بزن این موجب می شود که مقام اونها مقام خداوند رو بگونه ای که نادا خود تعبیر یه بعد مقامی و شعنی را می رساند. از نادا رب بگو تا اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم دیروز انی مسمی شیطان رو به نصف معذاب خدا یا من را شیطان با تعب و رنج اذیت می کند، به من نصب و عذاب و من شکنجه می کند شیطان. حالا چه نکته ایست که این بزرگ مرد الهی مطرح می کند و با خداوند سبحان شکواییه دارد و بحث می کند. اشاره هم کردم که اونم برای تکمیل عرایض بد نیست مجدد گفته شود به نوع دیگر که خب این قهرمان بزرگ صبر و این پیامبر بزرگ الهی رو خداوند وقتی شروع می کند گفتگوی او را از نادارد به او انی مثل انسان احساس میکنه که امین اول این صابر بزرگ دارد شکایت میکنه. اگر مقام صبر دارد پس چرا دارد شکایت میکنه؟ این چیز که میگوید جناب ایوب توجیه رو از کردیم محضرم بارک عزیزان. اون شکوایی که منافات با مقام صبر دارد آن است که شکایت خدا را بر خلق ببنید. آنی که میگه میبینید زندگی ما را، آن که بگوید میبینید خدا با ما چه کرد، آن که میبینید این پایان عمر ما بعد از 50 سال خدمت به خلق و جامعه حالا اینجا جای ماست. اونی که انسان اینطور شکوایی به خدا را بر خلق ببرد، صد در صد منافات با مقام صبر، مقام شکیبایی و مقام عبودیت دارد. اما این که انسان شکوایی خلق را بر خالق ببرد، این بسیار پسندیده است. راه همین است. انما اشکو حزن انما اشکو بسی و حزنی الیک. این که انسان بس شکوا و به نزد خداوند سبحان بکنند، از خدا به خدا بگوید الهی من که الیک از تو به تو زم یا به دل نوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. اینه که انسان از خدا به خدا بگوید، از خلق به خلق بگوید، از خلق به خالق بگوید، هیچ منافاتی ندارد. مشکل اصلی اونجاست که از خدا به خلق بگوید. خب میبینیم این بزرگ مرد دارد از ایزا شیطان با خداوند سبحان سخن میگوید. حالا این چه ایزاییست؟ این چه شیطانیست که در اینجا مطرح میکند؟ مستنی شیطان اگر شیطان انسی باشد همان از که اشاره مختصری شد که در قرآن خداوند سبحان به پاره از انسانها شیطان میگوید. دشمنان انبیاء الهی شیاطین الجن و الانسان، هم انسی هستند هم جنی هستند، که خدا بر دوشون شیطان میگوید. دشمن نبی شیطان است، چه انسی باشد چه جنی باشد، این رو میبینیم در قرآن وجود دارد. در طور کلی خود کلمه شیطان کل متمرد، هر متمرد سرکشی را در قبال خدا شیطان میگوید، انسی باشد یا جنی باشد. این چه شیطان مصادیق شیطان. اون تو ظاهر امر در اینجا مثلا احتمال آن است که این شیطان شیطان دوم باشد، یعنی شیطان انسی نباشد، شیطان جنی باشد، شیطان مرئی نباشد، نامرئی باشد. در این صورت این نصب و عذابی که بازگو می کند جناب ایوب که شیطان من اذیت می کند، این نکته ایست که به هر حال می بینیم ما نیز به سهم خودمون گاه مطالبی را داریم. حضرت ایوب دچار مشکلاتی شده است، ابتلاعاتی در وجود ایوب آمده است. ابتلاع در حدی است، یعنی در حدی مشکلات عدیده برای جناب ایوب فراهم شده است که همسنگران داخلی ایوب تحمل مشکلات رو نکردند، الفرار مما لا یطاق طاقت رو نداشتند و ایوب را بنابر گزارش حتی خود قرآن هم استفاده خواهیم کرد و اون که در تاریخ زندگی این پیغمبر را تنها گذاردن، یعنی همسرش شریک زندگی شرکت خودش رو برداشت و رفت، همسر ایوب ایوب را تنها میگذارد. فرزندان ایوب تحمل زندگی با چنین پدری را با این همه مشکلات ندارند. مثلا ظاهر آیات نشان میدهد که ایوب در عالم تنهایی به خاطر مشکلاتش به سر میبرد، مثل یک کوه پرصلابت ایستاده است، اما اطرافیانش تحمل مشکلات ایوب را ندارند، او را تنها گذاردن. یه عالم تنهایی این چنینی با به هر حال یه مسائل سنگینی ایوب رو در بر گرفته است. این صحنه عزیزان که شروع می شود، نصب و عذاب شیطان نسبت به انسان شروع میشه در یه شرایطی که تلخی ها به انسان میاد و کمبودها سراغ آدمی میاد، اینجاست که انسان آسیب پذیر از شیطان می شود. این خاطرتون باشد، همیشه وساوس شیطانی، همیشه ایزا شیطان نسبت به انسان در دو شرایط کاملا محسوس است، یکی در ظرف فقدان، دیگری در ظرف وجدان، یعنی اونجا که واقعا کمبود است، در ظرف کمبودها شیطان وساوس شروع می کند. نمی خواهم 100% این جمله حدیث رو به معنای اقتصادی اون بدانم، اما به هر حال کاد الفقر ان یکون کفر. خود فقر زمینه مناسبی است برای وسوسه شیطان. خود فقر ایجاد وساوسی میکند. کمبود فقر موجب می شود که پاره از وساوس شیطانی تقویت پیدا میکنه در وجود انسان هایی. کما اینکه در باب جرم شناسی میگویند جرم دو سر دارد، یه سر اقتصادی دارد، یه سر فرهنگی دارد. کمبود فرهنگ و کمبود اقتصاد، این دو هنگامی که دست به دست هم میدهد مجرم میسازد. اینها مجرم ساز است. در کریمینولوژی وقتی که بررسی میکنند این دو رو سر ماجرا میدانند، سر اصلی میدانند. کمبود چنین حالتی را دارد، در وجود انسان زمین ساز و ساز میشه. ارتباط شیطان با ما چیست؟ از طریق وسوسه است. شیطان که عزیزم نمیداند بیاد دیگه گردن ما بگیرد، ما رو هل بدهد، بندازد توی ماجرا و توی مسئله. هرگز چنین کاری نمیتواند بکند. اگر کسی چنین پنداری داشته باشد و شکست‌های خودش رو در زندگی بگوید همش لعنت بر دل سیاه شیطان که ما را چنین و چنان کرد، این دارد خودش رو فریب میدهد. شیطان که چنین حالتی رو ندارد. در اون محکمه عدل الهی که دیگه اونجا دروغ نیست، اون محکمه عدل الهی که هیچ پوشیدگی وجود ندارد، وقتی که فردا در محکمه خداوند سبحان فرداها رو میشند و هر کسی به دفاعیه از خود میآید، حتی به شیطان هم اجازه آن میدهد که از خودش دفاع کند، دفاع خودش رو مطرح کنه، دفاع قانونی خودش رو، اونجا وقتی که تمام عالم شیطان رو متهم میکنه، خدایا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چنینه، خدا اگر ریگی به کفش خود نداری نمایستی تو شیطان آفریدن به تعبیر اون آقا، ادعا دارن خدا همین شیطان بدبختی ها رو برای ما آورده است. علی علا احضار میکنه ابلیس را، جناب ابلیس نوبت توست دفاعی خود رو بخوان. الهی در عالم قیامت، در عالم حقایق بدون هیچ تزویر و ریایی، الهی خدای من، تو که خود میدانی ما را آفریدی و اوضاع ما را میدانی، ما کان لی علیهم من سلطان، من هیچ سلطنت و سلطه‌ای بر بندگان تو در دنیا نداشتم. این دلهای مستعد این هاست که چنین یک حرف ما را به گوش گرفتن. الا اند اوتو، من فقط دعوت کردم، از من پیغام رسانی بود، از من فقط صرفا تحریک بود، یعنی گفتن مطلب بود. اینها خودشون کارشون میشد که ما رو گرفتن و قبول کردن، چرا دیگران نگرفتن؟ خدایا الا ان دعوتهم، من دعوتشون کردم به الا ما کان لی علیهم من سلطان، من که بر اینها سلطنتی نداشتم، سلطه‌ای نداشتم. شیطان بر ما تسلط ندارد عزیزان. اینی که ما متهمش میکنیم شیطان رو گاه در خیال خودمون و ناکامی ها و به اصطلاح مشکلات خودمون رو بار گردن اون میکنیم، این به خاطر ضعف شخصیت ماست، شناخت درست به خودمون نداریم. اما کل حاله در ظرف کمبودها شیطان و سادسش کاری تر میشه در وجود انسان. خب اون از طریق وسوسه میاد، همینطور که عرض کردم سلطه خارجی ندارم. ارتباط شیطان با دراکه ماست، با مدرکات ماست، میاد از طریق وسوسه آفی مدرکات ما میکنه، خودش رو وارد میشود، استنتاجات ما رو شیطانی میکنه، ادراکات ما رو شیطانی میکنه، شعور ما مشوب به شعور شیطان میشود. و آنگاه نام این وسوسه است، از کانال وسوسه میاد تو وجود انسان و متحول میکنه. به اصطلاح به لحاظ اون زمینه مناسبی که براش ایجاد کردیم اثر خودش رو در وجود انسان میبینید، وسوسه او میگذاره. خب بیشتر اینها در حالت این چنینی، یعنی وقتی که فضای مناسب وجود داره شیطان القاش رو بیشتر میکنه، بیشتر پیغام میده. همین مثالی که عرض کردم الان در ابتدای صحبت به کسی میگم، الان ببین تو یه اون زیر بازوی بندگان خدا رو گرفتی، یه اون عرض به خدمت سرکار تو مثلا خدمات خیلی مالی به جامعه نشان دادی، خب الان این وضع تو، اونایی که تو بهشون خدمت کردی ببین کجا هستن، اونایی که صدقه بگیر تو بودن الان که هستن، تو که صدقه بده هستی الان صدقه بگیر مردم شدی، این چه معاملی است که خدا با تو کرده است؟ این چه خود چه خدا چی بر سر پاور دست روز پایان عمر با این موی سپیده؟ ببین این نتیجه 50 سال خدمت است، این نتیجه 40 سال زندگی آبرومندانه است که تو باید اینجا کارت برسی. دقیقاً شیطان از موضع بره وارد میشه، خوب دارد از ما میگوید که با این سوابق و با این عدد و با این خصوصیاتی که تو رعایت کردی، حلال نخوری، حرام نخوری، تو باید فلان مبلغ بمونی، تو باید این رو داشته باشی،
تو الان شرایطیش که رو تخت بیمارستان باشی نتونی تکان بخوری، اما دیگران اونایی که اهل معاصی و گناه بودن سلاله سلاله الان دارن آرده میزنن، اما تو اینجا به تخت بیمارستان با این حالت با اون تقوا و عدلت افتادی. همین درسته؟ همین قانون خداست. اینها عزیزان کم نیست این مسائل را، اینها چیزیست که نصب است، اینها به تعبیر ایوب تعب است. اینها میبینید یک مرتبه در وجود انسان خدای ناکرده اگر تسلط بر وجود نباشد به انسان ندای ربه نکنند، اینها در وجود انسان خدا میکنند فقرا میکنند، بعد میبینید خیلی اثر میگذارند در وجود. اینها عجب رنجی میدهد به انسان. این وساوس شیطانی به این مسائل خیلی انسان رو میآزارد. این بعد دیگر سخنه هست، این بعد دیگر ماجرای ایوب است. ایوب یه سری ابتلاعاتی دارد، یه مشکلاتی در جان و در وجود و در زندگی او پیش آمده است. حالا یه فضای مناسبی است که شیطان هم دارد نصف و عذاب میکنه، دارد رنجش روحی برای ایوب ایجاد میکنه. و شاید شیوه بیان ایوب را اگر نگاه کنید، مسنی شیطان و به نصف و عذاب، حداقل در این آیه شریفه و در این فراز از قرآن، ایوب الان شکواریه حتی از جسمش نداره. نمیگه خدای من ابتلا جسمانی دارم. البته اینه که در بعض از تاریخ و نوشته ها میبینید نوشتن نعوذ بالله نستجیر بالله نستجیر بالله، مثلا جناب ایوب کارش به اونجا کشید که بدنش چنین شد چنان شد. این مسائلی می نویسن که اصلا شنیدنش اشمعزاز میارد، وای به حال دیدنش. و به طور کلی در زندگی انبیا امر مشمئز کننده وجود ندارد، این منافات با مقام نبوت دارد. در علم کلام بزرگان ثابت کردن سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و بزرگان این چنینی در جای خودش اثبات این معنا کردن با ادله متقن و محکم که انبیا یه چیزی که موجب نفار جامعه باشه نمیتونن داشته باشن. یعنی انبیا فرض کن یه عیوب جسمی که مردم وقتی ببینن همون به ظاهر ولید بدی که نگاه کنن خوششون نیاد نداشتن. حتی نسبت به اون جریان حضرت موسی به لکنت زبان موسی که مثلا موسی اخگری به زبانش نهاده است و بعد زبانش لکنت پیدا کرده، وقتی صحبت میکرد نمیتونست درست صحبت کند، برادرش هارون رو برد که براش صحبت کند، زیر سوال میبرد نبی خود از این حرفا نیست. وحلل عقدة من لسانی که موسی میگوید این نیست، بحث دیگری نیست. بحث این است که مردم مصر موسی را نامش رو ثبت کردن به عنوان کسی که انسان کشته است، که اگر هر زمانی پا گذارد مصر بگیرن اعدامش کنن مجازاتش کنن. لذا چون چنین برداشتی را از موسی دارن حرف موسی را نمیپذیرن. گویا زبان موسی چه دارن؟ گره دارن، زبانش باز نیست که حرفش رو بزنن. وحل العقدة من لسانی رو خیلی از بزرگان مفسرین به این شیوه معنا میکنن که پسندیده است. بلکه در وجود انبیاء الهی یه چیزی که موجب نفاق، یه چیزی که موجب اشمئزاز مردم باشه ظاهرا و باطنا نیست، اما طور که روح اینها جاذبه مردم را دارن، جسم اینها هم باید جاذبه داشته باشه. نمیشد این منافات دارد با اون مقامی که اینها در جامعه احراز میکنند. جناب ایوب اونطور که امیر المؤمنین علیه السلام در روایات مفصل دارید در برهان در غیره که رد کردن این معنا، گفتن این حرفا نیست که بگید اما بدن اون اعوذ بالله نمیدونم نمیخوام به زبان بیارم خدمت از اما سهم بدن داوود بدن ایوب کرم گذارده است. این اسرائیلیات و این بافته هایی که بعضن در کتاب های خودمون هم بعضن وجود دارد و مطرح میکنن، اینها نیست در خصوص این پیغمبر. ابتلاء شدید جسمانی دارد، روح هم الان تحت فشار و بمباردمان نسبت به شیطان قرار گرفته است. و در یه چنین شرایطی است، اینجاییست که دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. اینجا جاییست که روح خداوند سبحان خطاب کند و بگوید خدای من به تو رو آمده. در جای دیگر میخوانیم در قرآن و ایوب اذ نادا ربه و رب عنی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدایا وضع من این، وضع تو هم و انت ارحم الراحمین. در سوره انبیا میخوانیم. خب این وضعیت است. حالا ابتلایی که این بزرگوار دارد طبیعی است دیگه، حالا من در اون مقام نمیخوام وارد بشم، اما ببینید عزیزان گاهی در ابتلاعات جسمی ما خودمون به سوء اختیار گرفتار میشیم. یعنی یه حالاتی است که انسان این نباید بخورد، این غذای مسموم رو میخورد. انسان نباید فرض بفهمد این بی ملاحظگی رو نکند در این مسئله، میکند در محیط این کاری که دارد انجام میدن ایمنی کار اختزا میکند که انسان فرض کنید نمیدارم ماسک تنفس داشته باشه، نمیدارم ایمنی کار اختزا میکند انسان کلاه ایمنی داشته باشد برسر. اغلای جامعه اینطور میگن، چنین قانون وضع کردن، چنین تشخیص دادن، انسان عمل نمیکند. میگه آقا برای ما مهم نیست، ما بندی مسائل نیستیم، ما قوی هستیم. خب ابتلای انسان انسان میاد، این آن است که ولا یلومن الا انفسهم، این ملامتش مال خود ماست، این مال خود ماست. اما گاهی ابتلاعات جسمانی داریم ما عزیزان که هیچ فرقی به خود ما نداره، اصلا ما هیچ نه سوء تقصیری داریم، ما نه از خدمتون کوتاهی داریم، باب داریم. دقیقا مشخص میشه که الطبیب به تعبیر معصومین علیهم السلام و سلام مشخص میشه خود طبیب ما رو مریض کرده، وارد شد به نظر حکم رسول الله برسون طبیب بیارم و در این بیماری است که خود طبیب ما رو مریض کرده است. اینجا دیگه حساب فرق میکنه. گاهی خداوند سبحان نسبت به بندگانش چنین میکند عزیزان، یه ابتلاعاتی به اینها میدهد، یه امراضی میاد در وجود که اینها دست من و شما نیست، اینها ما اسباب و مقدرات اون فراهم نکردیم، اینها عین ابتلاع الهی است که سراسر اون اجر است، عین ابتلاع الهی است که سراسر اون ترقی است، عین ابتلاع الهی است که سراسر اون ابتلاع امتحان افتتانی و محچ خوردن وجود انسان در طبق خداوند سبحانه است. جناب ایوب از این دست گرفتار است، ناله رو میکنه پاسخ میاد. ایوب ارکز به رجلک حازا مختصلون باردون به شرام. جناب ایوب همینطور که نشستی نمی خواهد بیل و کلنگی بیاوریم، حالا که می خواهد به تو لطف کنیم به ساده ترین شکل ممکن با پای خودت زمین را بخراش بزن بزنی، با پاشنه پای خود بکش به زمین، خاک را یه قدری با پاک این طرف منطرف کن. حازا مختصلون، حازا مختصلون باردون به شرام. میبینی که از زمین الان همینجا که پایت را میزنی میجوشد یه مبتسلی ایجاد میشد، یه چشمه ای که قابلیت این که خودتو در اون آب بشویی دارد. حازا مختصلون باردون، یه مختصل بارد، یه آب محل شستن خنک و گوارا به شرام، بدل این هم آبی که قابلیت و کیفیت شرب هم دارد، هم به درد شستن میخورد هم به درد شرب میخورد. خب اینه که خداوند سبحان میگه یه نکاتی رو به ذهن میآورد و استفاده هایی از این کلام الهی میشود. اگر بحث مثلا فرض بفرمایید، چون دارن این که از میکنن بعض از مفسرین که این چشمه ایست، چشمه آب گرمی بوده است، برای بعضی از مسائل ایوب خوب بوده است، جناب ایوب چون از این آیه استفاده کردن برای استفاده آب گرم ها، آب معدنی ها مثلا، بعضیا جناب ایوب در این آب مثلا برای خودش بشورد و مثلا تنش مشکلاتی اگر دارد هم بشد با این آب بشسته شد، ظاهرا این حرفا نیست. خود قرآن میگه تازا مختصل باردون، این مختصل با مختصل بارد بود، بارد یعنی خنک، اون آبی که مردم میرن خودشون میشورن برای پوستشون یا برای چی خاصیت داره، آب یخ نیست، آب خنک نیست، آب گرمه، چشمه های آب گرم مرده نیست، بلند میشن میرن به سرعی نرده بین که در اونجا از آب مثلا فرض بفهمید از زیر لایه های سبلان برون آمده استفاده کنند و چنین و چنان کنند. اما ظاهرا اینجا مختصر اون بار دارن، اینجا آب خنک است. اگر بس آب خنک است و اگر بحثیست که خب اون آب گرم به درد شرب نمی کنند و شراب به درد خوردن می کنند، دو نکته وجود دارد اینجا. نکته اول این که میدانید در پاری از شرارت وقتی که روح انسان آشفتگی دارد، وقتی حرارت درونی در وجود انسان است، مثال ساده جزئیش، وقتی یه فرزندی از عزیزان شما تب میکنه چکار میکنید؟ برای که تبش پایین بیارید سریعا اقدام اولی بدوی که دارید این بچه رو پاشوره میکنید. با چه آبی پاشوره میکنید؟ با آب دام؟ نه، با آب خنک. با آب خنک پایین بچه رو میشورید، بسیار سریع اثر میباله، تب رو تقلیل میده، میبینید تب رو چند اشت پایین آورد و کنترل میکنند. و به طور کلی خود آب خنک، آب خنک یه تسکینی در وجود انسان دارد، لذا خیلی توصیه میشه اگر شرارتیش، اگر مشکلات بعدی و تبعات بعدی نباشد، اگر انسان بتواند یه شستشوی با آب خنک بکند، آرامش بسیار خوبی در سلسله اعصاب انسان دست میدهد و خیلی از التهابات و خیلی از حرارتهای درونی رو این آب خنک تسکین میدهد. آنی که خداوند سبحان به جناب ایوب میگوید یه چنین چیزیست، یه چیزیست که میخواد مشکل، یه چیزیست که میخواد یه آرامشی به جامعه ایوب فی الجمله بدهد، یه مقداری ایوب رو راحت کند خداوند سبحان. و در این حال از همه بالاتر این بحث، بحث مقتصد بارد، اون برودتی که در اینجا وجود دارد برودت رحمت الهی است، این برودت ظاهری نیست، این رحمت تسکین دهنده الهی است که از طریق این چشمه به آب میخواهد در جان جناب ایوب بنشیند و یه آرامش این خونکی گاهی داریم در مثلا فرض و فهمید تعابیر عزقنی عزقنی بر دل یقین. عجیب است، خدایا به من خونکی یقین رو بده. یقین چی دارن؟ خونکی دارن. یعنی وقتی کسی به مقام یقین میرسه دیگه اون استرابات و التهابات و تشویش ها و دلواسا از وجودش میرن، یک خونکی وجودش رو میگیرن. از این بر در یقین، از این حلاوت در یقین، یک شیرینی و یک خونکی در وجود انسان عارض میشه. خب خداوند لطف خودش رو شامل حیوم کرد و اون کز به رجله حوضا مختصرم بردن به شراب و به حد ناله و اهله و به مثله. خب حالا جناب ایوب شکوایه بر خدا آورده است و خداوند اول یه مسکن داد بهش، اما مسکن فایده‌ای ندارد. طبیب خوب آن است که چه بکنند؟ درمان کنند. طبیب خوب آن است که نگوید خب مریض محترم بگیر الان یه دوتا قرص بخور بعد انشاءالله خوب میشی، فایده ندارد. طبیب باید در کار درمان برود، باید چاره درمان کند، دلیل تواند که علاج کند کار بیمار. ما به بیماری داره میسوزه تو تب نمیتونه بگیم صبر کنه انشاءالله از سندروم افتاق الفرنج، نمیشه. این باید درمانش کند. خداوند سبحان بالاترین طبیب وجود و نفوس و آفرینش هست، کمبود رو برطرف میکند، مشکل هم رو برطرف میکند. خداوند سبحان وعده بهش نمیگه نده تو کالی و وهبنا له اهله و مثلهم. کمبود ایوب چی بود؟ این تنهایی و این قربت، اینه که پیرامون ایوب خالی شد از این مشکلات. اون مقتصل بار تسکین داد، خیلی از مسائل ایوب رو بر میدارد، آرامشی به جان ایوب بعضن میدهد. حالا اون عزیزان از دست رفته، عزیزان دور شده ایوب رو هم خداوند بر میگرداند بهش و وهبنا له اهله و مثلهم معهم. ما بخشیدیم، ما وحدت کردیم به جناب ایوب عهدش رو، فرزندان عهدش. حالا کلمه اهل خلاص الرجل، خاصه الرجل، اون نزدیکان درجه اول رو میدانید، اونها رو اهل میگن. کلمه آلی داریم و اهلی داریم که ما متذکر شدیم. کلمه آل ما یعول الی، هر کسی که یه نوعی سرکار با ما دارد میشه آل ما. برای اون کسی که تو موازی شما کار میکنن، برای اون کسی شما تو موازی رو کار میکنید، شما آل او هستید. آل هر کسی که مثلا عرض میکنم شاید ممکن استاد شاگرد با هم آل آل هم محسوب گردن. هر کسی که به نوع انتصاب با دیگری دارد این جنبه آل دارد. فلسفته آل و فرعون، خداوند به نظامیان و نگهبانهای کاخ فرعون آل فرعون میگه که صندوقچه موسی را از آب میگیرند و برای فرعون میآورند، اینا آل. اما اهل نه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون کسایی رو که خدا تطهیرشون کرده است، اون متحرون ننیات اون سیام و همو، اون پاکیزگان الهی، اینها چی هست؟ اینها اهل البیت هست. کدام بیت؟ بیت النبی. خداوند سبحان به خلاص وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد و کما که در جای دیگر اهل ذکر میگوید فسأل و اهل ذکر کنتم لا تعلمون. اینها خاصه پیغمبرند، اینها خوب میدانید اون عزیزانی هستند که خداوند سبحان و برکت وجودی و آنها هؤلاء الخمسه، اون پنج نوری که خداوند به برکت این انوار متعالیه خیلی از کارها رو در خدمت و آفرینش انجام داده است. و حتی آنها اهل و مثلهم معهم رحمتن منا. اگر دور ایوب رو قبل از این کسالت و بیماری و قبل از این که اینها برن چهار تا پنج تا گرفته بودند، اگر اهل عائله مثلا چهار پنج نفر بودند، خداوند سبحان میگه برای این که نقاط اتکای ایوب بیشتر باشد، برای این که جبران بشند بعض از ملامه های خاطر، مثلهم معهم، اگر پنج تا بودند خدا پنج تا دیگه بهشون افزود، شدن ده تا. حالا ممکنه برای بعض از شما خوشایند نیاد که مثلا یه مرتبه ده نفر سر صحبتتون بنشینن، اما ظاهرا اینو خداوند میگه رحمتا منا، این رحمتی بود که ما شامل حال ایوب کرد. رحمتا منا حالا داخل بعض از مسائل نمیشم خدمت عزیزان آیه رو عرض میکنم و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا. این از باب رحمت ما پیرامون ایوب رو به گونه ای قرار دادیم که احساس تنهایی نکند، احساس غربت نکند، به هر حال این بازوها را داشته باشد، این توانایی، این چنینی رو خداوند سبحان توان متصل و منفصل به خداوند ایوب عطا فرمود و ذکران به اولی الالباب، و این یه موجب تذکری شد برای صاحبان خرد. یعنی ایوب یه الگو شد، ایوب یه نمونه شد که ای انسان ها هر زمانی که احساس کردید زور دارید، انسان ها هر زمانی که احساس کردید نصب و عذاب دارید، بشناسید که با که سخن بگویید و چگونه سخن بگویید. بدانید آن کسی که از او کاری برمی آید، بلا فاق هلما اغلق تر و نام مغلق هلما فتح به یدی کلا و به ید غیرک زیادتی و نقصی، فقط خداوند سبحان است. روی رو به سوی حق کنید و خواستتون رو از خدا بخواید. از سویدای جان و زمیر نادا نادا اون ندای درست و از عمق فطرت و از عمق وجودتون داشته باشید. نیاز حقیقی را در وجود خودتون زنده بکنید، خدا را بخواید، پاسخ رو بشنید. فاستجاب لهم ربهم بارها در قرآن رفتی درست دعا کردن به خداوند سبحان میگه از زبان اهلش، سریعا به دنبالش فاستجاب، خدا معطل نکن، سریعا فاستجاب لهم ربهم، خداوند خواسته را عطا میکنند. و ذکر را به اول الالباب، این یه تذکریست برای صاحبان لب و خرد. خود اون لب همان گونه که چند روز قبل عرض کردم، اون مغز، اون عقل مجرد به معنای کلمه، اون عقلی که مشوب نیست، اون عقلی که بقیه قوا روش حجاب و حائل ایجاد نکردن، آزاداندیش است و به اصطلاح خرد ناب است. و خود بیاد که اینجا یه نکته عجیبی در این آیه مطرح می شود. عزیزان و یه نکته ایست، و خود بیاد که زق سن فضرت به بنا تهرس، بگیر در دست زق. زق مثالی که از ذهنتون خوب روشن باشد، اگر کسی دست رو نمازون یک پنجه پر کند از گندم، از خوشه گندم، این خوشه های گندمی در دست دارند، یک کسی پنجه رو نمازون مثلا یه دستش پر کند از یه دست تک نازک، یه دست مثلا مثل سیخ جارو فرض بفرمایید، اون سال آمیانه میگن این دسته پر رو میگن زقس، این دسته پر میشه زقس. خود بیاد که زقس هست، جناب ایوب یه زقسی دست بگیر، یه مش از این مثلا فرض بخواهم گندم یعنی در اینها دست بگیر، فرض رده و با اینها بزن، ولا تهنس، قسم تو نشید، نزد رو خراب نکن. همین مقدار انا وجدناه صابرن، ما ایوب را صابر یافتیم. دیگه قرآن بیش از این نگفته، همین مقدار میگه. این ماجرا چیست؟ اینجا رو به وجود دارد دیگه. یه مقداری از خدمت آیان عزیزان با توجه به زمینه های تاریخی و روایی و بعضن گوشه کنایه های دیگر قرآنی، این نکاتی در این باب مطرح است که عرض می کنم خدمت عزیزان. ظاهرا این چنین است ماجرا که حضرت ایوب در زمان تنهایی، وقتی که تنها شد و وقتی که اون رو رها کردن، یه عواملی پیش اومد براش. این کلی قضیه اینه که انسان وقتی که یه کسانی بهش جفا میکنن، وقتی یه کسانی او را رها میکنن و در زهر تنهایی قرار میگیرد، بعد چه میکنن؟ شروع میکنن به راه آینده نقشه هایی کشیدن، یه تصمیماتی گرفتن. باشد این زمانی که بازگردید میدانم به شما چه بکنم. حالا وقتی ما رو تنها گذاشتید، اما وقتی که آمدید میدانم با شما به چه شیوه این رفتار کنم. نوعاً این که انسان یه حالت این چنینی داشته باشد که بپروراند در ذهنش بعض از مسائل را، وقتی که در اون عالم تنهایی قرار میگیرد و نقشه بکشد برای مسائل، این خصوصیات انسان هاست. اما انبیا از این قاعده مستثنا هستند، چون انبیا اهل انتقام نیستند. انبیا در کارشون انتقام و تشفی خاطر وجود ندارد. هیچ پیغمبر اهل انتقام گرفتن از کسی نبوده است. اینها در حقوق شخصی خودشون نرم نرم نرم. ان شاء الله در بحث آل عمران ان شاء الله عرض می‌کنم، فبه ما رحمت من الله لن تلقوا ولو كنت فزا غليظ القلب لن تزوا من حولك. پیغمبر، این رحمت خداست که وجودت رو نرم کرده است. اگر تو انسان فز غلیظی می‌بودی، از پیرامون تو پراکنده می‌شدن، نمی‌دونن که گردش بگیرن، اینا فرمانه داشته باشی، تو شمع وجود عاشقان و دل آشنایان با خداوند سبحان باشی، تو که اینطوری نمی‌شدی یا رسول الله. انبیا اهل انتقام از کسی نبودن که بخواد دلشون خنک کنن. اینا دلشون خنک است به رحمت الهی و به عظمت و جلال الهی، اهل این مایه ها نیستن. اما ظاهرا در زندگی جناب ایوب یه خصوصیتی است. حالا همسر ایوب کاری کرده است، همسر ایوب قبل از اینکه ایوب رو ترک کند یه خطایی مرتکب شده است، یه چیزی نسبت به نانوایی به ایوب گفته است، کرده است، یه کاری کرده است که جناب ایوب نظری را منعرض کرد که بر این عمل کرده سو من تو رو تنبیه میکنم. حالا پیغمبر است و یقیناً سزاوار تنبیه دیده چنین موردی رو، برحال حرفی خواسته است بزند، مثلا فرق بفرمایید من به این مسئله تو را تنبیه میکنم. رفت نظرم بود است جناب ایوب، چون میگه لا تحنس قرآن مشخص میشه بحث نظر است، یه نظری جناب جناب علی مندرد کرده است که من دستم به تو برسن تو بازگردی میدانم چنین میکنم چرا میکنم مثلا تو رو 50 تازیانه میزنم بس کنید یه چنین نزدی رو هم مندرد کرده است. خب حالا دوران غم گذشته است و یوسف گم گشته باز آید به چنان غم نخون برحال ایام غم به سر آمده است دولت وصل آمده است نصائب تمام شده است همسرم به خانه بازگشته است جناب ایوب حالا مونده است در قبال نزدی که با خدا دسته حالا چکار بکنه بزنه یا نزنه حالا وظیفه چیست و چه مسئولیتی دارد خداوند به سبحان دارد اینجا به جناب ایوب راهکار قانونی ارائه می کند نظر اگر ضمن عقد باشد تعهد ضمن عقد باشد اینها به هر حال لازم الوفا است بدون لازم الوفا نیست اما اینا اگر ضمنن باشد لازم الوفا میشه و اینا شأن انبیا و بزرگان هم اینن که اینا اگر دهانشون باز کردن باش در بار خدا و خلق بیستن اینا اگر تعهدی دارن نظری دارن پیمانی دارن الکریم اذا وعده وفا اذا وعده اوفا اینا بحثشون این است که اینا اگر چیزی گفتن باید وفا کنن دیفا کنن و مقام اینا با دیگران فرق میکنن صد به کلمه بگن یکیش عمل نکنن جناب ایوب چنین نظری را بسته است اما اینجا نیاز به راهکار است من یه مقداری که به حدی که پرسن دارم همین رو خوب تأمل کنید بشه همین مقدار آیه رو باز کنیم که کفایت میکنن ما یه بحثی داریم عزیزان که گاه این بحث متأسفانه در بین ما به شکل زشتی مطرح شده است به شکل قبیحی مطرح می شود و نظر طبعا وقتی هم که اسمش میبرن یه قباحت ذهنی برای بعضمون میاد یه اصطلاحی در بین متدینین ما و در بین جامعه ما وجود دارد میگن فلانی خوب کلاه شرعی بنده کلاه‌های شرعی رو خوب بنده این چه واژه است؟ آیا این واژه کلاه شرعی این یعنی چه؟ اگر کلاه هست شرعی نمیتوند باشد اگر کلاه بازی است اگر کلاه برداری است میشه کلاه برداری رنگ شرعی بگیرد؟ اگر نمیشه کلاه شرعی باشد اگر شرعی است از کلاه نباید باشد خود این ترکیبی که ما درست کردیم و این استعمالی که به کار برده میشد این زیربنای این چیز این چه چیزی است این چه لفظی است که ما به شکل قبیح و زشت به کار میبریم خود اصل ماجرا چیست باز میگردانم من سخن رو به ریشه فقهی آن در بحث فقه امامیه دارم در بقیه مذاهب اسلامی هست در کلام عرب ما واژه‌ای داریم حیله خود کلمه حیله در لغت عرب این همان است که اگر شما بخواید فارسی ترجمهش کنید با همون ذهن بدوی و ابتدایی ممکنی رو ترجمه کنید این حیله رو بشید به عنوان مکر و نیرنگ و بعد ممکنه کسی که حیال بهش بگید مکار مزور ممکنه که این معنای برای این واژه داشته باشید با اینکه کلمه حیله در لغت عرب هرگز چنین معنایی را ندارد و این بسیاری نیست اصلا کلمه حیله همان است که مثل فردایی که مصیبت وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم عباس بن علی را میخوانند صاحبان مصیبت بد خواهید شنید که در محافل دینی فردا میگن در روز تاسوعا که مصیبت میخوانند میگن وقتی که وجود مقدس مولانا الحسین کنار جنازه برادر ایستادند وقتی که احساس کرد حسین بن علی که دیگه اون عمود سپاهش انفصاله و لمایی صاحب پرچم با علم خسیده است بر خاک هنگامی که این احساس رو مولا دست داده شد بعد یه جمله ای گفتن که در تاریخ ثبت است همه نوشتن فرمودن الان این کسر زهری و قلت حیلتی برادر با خوابیدن تو پشت حسین نیز خوابید کمر حسین هم چه کس این کسر هیچ جا نگفتن امام این حرف رو این کسر زهری و قلت حیلتی این چی؟ یعنی حیله حسین کم شد مگر از حسین شهدا حیله زیاده کم دارن که غلط حیله دید چه حیله ایست کلمه حیله معنای دقیق اون و معنای صحیح اون چارجویی است راه کار پیدا کردن است چاره پیدا کردن است خود این واژه از واژگان فقهی است شیخ طوسی علیه رحمت و رضوان در فلاح فکر میکنم بابی دارد به نام کتاب الحیل الشرعیه کتاب چاره های شرعی ما میخواهیم قانونی عمل کنیم در خود قانون تفسیر ماده وجود دارد در خود قانون شما وقتی میخواد یک کار شروع کنید جوانب قانونیش مراجعه میکنید به وکیل محترم مراجعه میکنید آه در این کار خوب نگاه کنید ببینید تفسیر این ماده چیزی نیست که ما از نمیدارم بند فلان قانون چی استفاده کنیم به این چی عمل کنیم و وقتی شما رفتید یه قانونی پیدا کردید و کار قانون انجام دادید کسی میتواند با شما اعتراض بکنه شما اعتراضی ندارید کی میتونه مقابل قانون حرف بزنه از قانون در کنار قانون استفاده کردن این شیوه عاقلان است. حیله شرعی معناش اینه، یعنی خداوند سبحان ربا را حرام کرده است. احل الله البيع و حرم الربا، خدا ربا را حرام کرده است، اما راه تخلص از ربا رو همون شارعی که ربا را حرام کرده است راه تخلص از ربا را تعلیم داده است به مردم مسلمانان. راهتون این است، چاهتون این است، وظیفتون این است. کلاه شرعی کلمه غلط و جسارتی است که ما درست کردیم و گاه می‌بینید به کار می‌برند. در خود قانون شرع، در خود قانون شریعت و در خود فقه راهکارهای قانونی و تفسیر ماده های وجود داره. حالا من مثال از میکنم، فرض کنید در باب حدود الهی میدانید که به هر حال حدود الهی از برکات است. داریم که هنگامی که حد نازل میشود رحمت خداوند شامل حال مردم میشه، ولو این که حدود الهی دیر انجام است، یعنی در اجراء حد در قانون شرع این طور نیست که زود بشه حد خدا را اجرا کرد، نه. الحدود و تبرع و شبهات، مختصر شبهه این که میآید حد اجرا نمی شود. در باب قتل میخوان دوام حد اجرا کنن، میبینید فرمانده میرن دیوان عالی کشور نقض میکنه برمیگردن، مختصر شبهه گرفتن از قاضی از صدور رنگ برمیگردن، ابطال رأی قصاص میکنن. الحدود و تبرع و شبهات، وقتی میخوان حد اجرا کنن نمیشه زود آقا این دزدی کرده است بگیرید دستش بزنید، نه این نیست. تا بخوان این شروط رو کنار هم بگذارن در چه وضعیتی دزدی کرده است، یکی از کمترین شروطی که حالا به تعبیر بعض از فقیهان مانند صاحب الروزه 25 شرطی که اونجا مطرح میکنن، یه افتیجاتی که بعضی گفتن، یکی از اون حدود اینه که فی عامل مجاعه نباشه، یعنی در زمان گرسنگی و در سال کمبود و مشکلات اقتصادی نباشه این دزدی، یعنی در سال قحط نباشه. در سال قحط اگر دزدی شود اجرا نمیشه، نمیشه. از زمانی تو همین خراسان در فتنه غز، در فتنه غز و غزان، همون مهارن فتنه مغل و اون قضایا، نگاه کنید جهانگشای جوینی در تاریخ مغل هم مطرح میکنه، قطع ملک جوینی دبیر مغلان که تاریخ مغلان را عالی به نظم کشیده است، عالی به نصر در آورده است. تو همین خراسان ما، تو همین شهر ها، تو همین نمیخوام بگم آنها به شاور یا کجا یا فلان، کمین میکردن مردم. وقتی یکی میرن دو سه نفری حمله میکردن میگرفتن میکشتن، کبابش میکردن میخوردن، کمین میکردن هم رو میگرفتن. نوشته از تاریخ بدون هیچ تعملی، اسناد تاریخی. وقتی که یه چنین جنبی به حاکم میشه، وقتی که یه چنین قهدی میاد و میخوان دست دوز بزنن، این نیست. بنابراین در باب حدود اجراء حد چی دارد؟ اجراء حد شارع میخواهد اون هیبت حد در جامعه بیشتر باشد از اجراء اون، بلا در مقام اجراء دقتهای عملی وجود دارد در باب حدود شرعیه. البته وقتی هم که تثبیت شد و بنا شد اجرا بشه دیگه برو برگرد نداره. قیام در گاهی مثلا اگر کسی بعض از افراد یالت دیانتی تدنیونی چه بگیم تقدسی چیزی دست بعضی ها میگرفتن، حالا بیا مرد روزه خدا بیا تو بیش پیغمبر احرار کن، تو فلان زنا را کردی مثلا تا پیغمبر حد بزنه پاک بشی، دست این میگرفتن بیا بودن پیش رسول خدا پیش امیر المومنین. اون چی آمدیم؟ گفت ما آمدیم که احرار تو برو، حالا شاید فکرت الان سالم نباشه، الان شاید آمادگی نداشته باشی، برو فردا بیا. اونقدر فردا پس فردا میکردن که نه به احرار، اون میخواست خدمت به اسلام بکنن که بیاد یکی نیت بکنن، از این خدمت ها نکنی اسلام این چیز گفتن. اما وقتی که ثابت میشد که اینجا جای حد است، بعد بعضی ها میخواستن سوء استفاده کنن. تو تاریخ دارن بعضی ها که میخواستن حد بخورن واسطه میفرستادن، ادهی عرض به خدمتون سید ابن حارثه رو پیش می، بعضی ها با عایشه متوسل شدن در تاریخ که ما پیغمبر صحبت کنه شاد بشه مثلا حد نزنن آبروی ما نره. چطور نشه؟ وقتی که اینها اومدن با پیغمبر صحبت میکرد کنم لا شفاعت فی الحدود، یا ما حد نمیزنیم، فرمان حد صادر نمی کنیم، اگر صادر کردیم اجرا میکنیم. لا شفاعت فی الحدود، در حدود الهی شفاعت معنا ندارد، باید اجرا بشه. حالا در خود این حد بلاز کسی حد درش اجرا بشه، اما یه بیماری مثل کسی که مرض دارد مشکل، از یه طرف بود اجرا حد بشه، از یه طرف که مشکلاتی هم دارد که توان و تحمل اجرا حد کامل را ندارد، اونجا برای چاره پیش بینی کردن، میخوان اون صد تا تازیانه ش الله بزنند این کسی که الان میخواد اجرا حد بشه بهش، اما توان تحمل این صد تا تازیانه هم ندارن. اونجا جایی است که و خود به یاد یکم زبستان فرضه، اینجا دارن خداوند راهکار قانونی رو به ایوب یاد میده. جناب ایوب، هم شما این خانم خطایی کرده، سشتی کرده، چیزی گفته است، مسکو جا حدی شده است، شما میخوای اجرای حد بکنید، شما میخوای این حرفی که گفتی حالا پاش بیستی، حالا خیلی الزامی اونچنانی مثلا نبوده، اما تو یک نظری بستی، این کار رو ملزم کردی و خودت لازم کردی، حالا برای این که ندر اون قانون بیازاری و نه خدا رو بیازاری و نه خودت رو بیازاری، راه کار این است، به جای اینکه تو 100 تا تازیانه میخوای بزنی، 50 تا تازیانه میخوای بزنی، یه 50 تا فلفل هست بگیر، این 50 تا رو یه مرتبه بلند کن، یه مرتبه بزن، سر باز میکنه که 50 تا زدیم، السلام علیکم و رحمت الله، مطلب تمام است. هم به نظر خودت عمل کردی و خلاف نظر نکردی و هم در این حال رعایت کردی، کار رو قانونی انجام دادی. خداوند در اینجا داری چی بازگو میکند عزیزان؟ راه تخلص از قانون به وسیله قانون. خذ به ید که زقسن فضل به بلاده، اما سوگندت نشکن، نظرت نشکن. جناب ایوب عمل میکند، انا وجدنا تو صابرن نعم العبد. اینجا پرونده ایوب به شکل زیبایی بسته می شود، انا وجدناه صابرن. ما ایوب را در تمام صحنه‌های زندگی، چه روز کام چه روز ناکام، چه روز توفیق چه روز بی‌توفیقی، ما ایوب را در تمام صحنه‌های زندگی صابر یافتیم. او به تمام وجود شکیبا بود، او در افت و خیز و فراز و نشیب یه گونه عمل کرد. خدا می داند نمیخوام اینجا بایستم، دیگه تموم شد وقت بنده. اما این خیلی مهم است عزیزان، اصلا ایمان روحش همینه، روح ایمان همان است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن است که انسان در تمام صحنه های زندگی یه چهره داشته باشه. وقتی که علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمانان هم نیست، همان شیوه زندگی را دارد که وقتی که خلیفه مسلمانان است دارد. تمام فرقی در معیشت اقتصادی و زندگی اقتصادی علی ابن ابی طالب در این دو حالت دیده نمیشه. علی ابن ابی طالب قبل از این که خلیفه مسلمین هم باشد، همون عفو و اغماز و همون برخورد و همون اخلاق را با جامعه دارد، که بعد از این هم که خلیفه مسلمانان میشن همون برخورد را دارد، حتی بعد ممکن سرش قدر پایین‌تر هم میاد. صبر مفهوم واقعیش اینه که وقتی بنده و جناب عالی برای تو فلان محله می نشینیم، جور دیگه وقتی میریم فلان محله می نشینیم، میبینیم دیگه جور دیگه میشینیم. این ما تو این محل که نشستی که نمیشه دیگه حالا دختره که طور بیاد بیرون، تو نگاه کن تو این محله چه جور زندگی میکنه. مثلا زدن گاه خدمت عزیزان، این مایی که درون این لیوان قرار دارد شکل ندارد، این سیاله، شکل ندارد. توی لیوان بیل استوانه ای شد، اگر اینو بریزه توی کاسه شکل تدبیری پیدا می کند، اگر بریزه توی لوله آزمایش شکل اونچانی پیدا می کند. این سیاره تو هر چیزی بریزید اون شکل پیدا می کند. چرا؟ چون خودشو نگرفته، این به شکل سیال و مایه به این حالت است. خدا نکند انسان سیال باشد، خدا نکند ایمان ما بعد از 50 سال هنوز ما رو شکل نداده باشیم، که اگر بیفتیم تو ظرف قنا باز میشیم، اگر بیفتیم تو ظرف فهم بسته میشیم، اگر بریم بالا شهر اینطور میشیم، اگر بریم پایین شهر اینطور میشیم. خدا نکند که ایمان وجود ما را نساخته باشه بعد از 50 سال نماز خواندن، بعد از 40 سال به حرم مسجد رفتن، بعد از 40 سال اشهد ان لا اله الا الله گفتن، شهادت و رسالت و ولایت دادن، بازم وجود ما اونطور باشه که متاسفانه شکل نگرفته، ماهیت پیدا نکرده باشیم. این آن است که نفهمیدیم خیلی از حوایر ایمان را صبر نداریم. انا وجدنا صابرا، صابر آنیست چون زمانی که نشسته است براش سان میبینم، براش احترام میگذارم، چون زمانی که نه یک خلق را دارد، یک خورا دارد، یک شیر برخورد، یک ادب را دارد، اون زمانی که مردم اکرامش میکنن یا نمیکنن فرقی نمی. خدا بعظمت و قرآن و آیات و بینات کلامت دلهای ما را با مفهوم صبر بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق عمل به وظیفه را در لحظه لحظه زندگی بر ما کرامت بفرما، دست ما را در شدائد، در نعمت ها، در لذت ها، در نعمت ها خود رها مفرما. صلوات الله علیه و آله. نعمت عبد ها که جناب ایوب صابر است، نعمت عبد خوب عبدیش. همین که خدا عبدنا رو بس دیگه، همین که گفت بنده ماست براش بس، اما نعمت عبد خوب بنده، خوب بندگی کرده ایوب. ایوب در کلاس بندگی نمره گرفته است، اونم نمره 20 گرفته است. نعمت عبد انه عبد الاتی که ایوب موفق شده است. همون مثالی که دیروز از کردن فرمت عزیزان، ایوب عوام است، یعنی تمام کارهاش رو به خدا کرده است. هرگاه احساس کرد بین اون و خدا میخواد فاصله باشد، سریعا فواصل را برداشت. هرگاه احساس کرد بین اون و خدا ممکن است حائل باشد، حائلها برداشت. انه عوام و ذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب که انشاءالله در نوبت بعد و فردا ادامه مطالب سوره مبارکه صاد رو به سن سروران ما هستم خواهی مستم. خب صبح هشتم محرم الحرام، و سنگین است مصیبتی که امروز بازگو می شود در محافل دینی. بسیار سنگین است، چاره نیست و باید این جان رو ترمیم دوست کرد و زیر شمشیر قبش رقص کنم باید رد. حالا جوان هاشمی حسین ابن علی می خواهد در این میدان صبر خودش رو و صبر پدر رو امتحان کند و نشان بده انا و جدنا و صابرن، ما حسین را صابر میادیم. نعم العبد خوب عبدیست، انهو اقوام خوب رو به خدا می کند و توجه رو به خدا می کند. خوب توجه رو به خدا می کند. اومد منظر درف اجازه گرفت، همینطور که بارها شنیدی تا که پس زن عبا گفت بابا اجازه میدان بدید، فقط نمر حسین اصلا هیچ فاصله نشد، آخوندن برو اصلا هیچ تعمل نکردن. انا و جبناه و صابرن، این سن عزیزترین عزیزش دارد به میدان میرد، هیچ نبو خدا بگیست مسیح به دیگران گفت نه، مثل اون که به غلام سیاه پیش گفت که نه تو میدان نیاز نداری برو تو آزادی، نگفت به پرگفت نه فرزندم حتما برو میدان. این صبر است، این مفهوم حقیقی ایمان است که حسین ابن علی به نمایش میگذارند. انا وجدنا صابرا. حالا دیگه اون بعد حالاتی که این که پیش آمده خدا میداند، نتونستن بعض از نویسندگان درست هم ساده نویسند که چون حالاتی بوده من آسفان ناچیز آجز ما چیز که تمام این حرفا رو بتونه داشته باشه، در حد اون فهم قاصر خودمون عرض می‌کنیم. مثلا بالله هر کدام اینها یه سمبولی است، یه نقطه‌ای وجود داره. یعنی وقتی که حسین ابن علی و علی اکبر میگه بابا می‌خوای به میدان بروی برو، اما وقتی که می‌خواد راه بیفتد به میدان برود، می‌بینید که خداوند وجود مقدس حسین ابن علی سر رو به سوی خداوند متعال می‌کنه و بعد معرفی میکنند. اللهم اشهد لا حول ولا قوة الا بالله، خدای تو شاهد میگیرم بر این مردم. قد برز الیهم غلام من اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. کسی دارد به این میدان میرود که شبیهترین مردمان از جهت گفتار و کردار به رسول توست، در حدی که اینجایی که نوشتن بعد از مرد تا که اهل حرم فهمیدن که از طبیعی اکبر عازم میدان است، یعنی احساس کردن داره به ناومن است، سنای شیدن به ناله زنان در آس و این سخن اهل حرم است که ای آقا ما هر گاه دلمون داره رسول خدا تنگیم به سینا اینجا نگاه میکرد، ما رو توی این بیابان تنها نگذار، ای آش میگه بزرگ، ای بزرگ مرد میدان. اما بعد اون راه اون جمعه راست مختن وجود مقدس هست نداره در تاریخ کربلا فقط یه جمعه را دیکار کردن و رفع از شیبت اوله و سما محاسن رو به نفس گرفت به سوی آسمان و اونگاه شروع کرد بخاندن ان الله اصطفا آل ممنون و آل ابراهیم و آل ابراهیم و آل آلمین، آیات قرآن رو میخاند و پسر رو بدرده میکند به سوی میدان میرون، بازگشت به سوی پدر، جملاتی بین پدر و پسر مطرح شد دیگه انتشار نمی کنم استفاده از مصیبت بکنیم، فقط وعده امام این بود بابا پسرم در این خیمه آقای پیدا نمی کنم. و
امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب کردی، چیزی هم فاصله نشد. یه مردون از میان میدان و از میان خون و شمشیر صدا برخواست: پدر آقا جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت الحباب.